Selamun aleyküm ve rahmetullah. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya vel murselin. Habibina ve habibi ilahil alamin Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala etretihi ahle beytih ve la'nat daima ala a'daihim a'da Allah min al-an ila liqa Allah ve ba'd. Allahumme salli ala Fatimete ve abiha ve ba'laha ve beniha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Ayyame حزن اهل بیت عصمت و طهارت و جلسه به نام مبارک حضرت بانوی بانوان عالمه صدیقه طاهری کبرا زهرای مرضی علیها سلام الله برقراری. حضرت صدیقه طاهره در نظام آفرینش یک استثناست و در برخی از ابعاد حتی به لحاظ آفرینش با اخص اولیاء مقرب الهی هم متفاوت و متمایزه. شاید بیجا نباشه اگر انسان ادعا بکنه معجزه غیبی عالم در ولادت حضرت زهرای مرضیه و ارزانی داشتن او به عالم ناسوت در همون دوران قربت اسلام، قربت اول اسلام که من معتقدم از آغاز زمان بیماری پیغمبر اکرم شروع میشه تا دورانی که حضرت بانوی بانوان عالمین به مبدأ و معاد خودشون مراجعت میکنن، اون دوره است که نوعا هم در نظر اهل تاریخ و خبر خیلی نسبت به اون پرداخته نشده و ما هم همش به حوادث ترخ و سهمناک جراحت و جانبازی و ناله ها و دردهای جانکاه اون حضرت میپردازیم، در حالی که اون دوران مثلا حد اکثر 100 روزه، یعنی از تشکیل سپاه اسامه تا شهادت حضرت بانو، اون دوران 100 روز نیست، اون دوران خیلی قرنهای بلنده و خیلی اتفاقات شگفت انگیزی افتاده که اگر شما بخواهید یک روز اون تاریخ زهرای مرضیه را تو این 100 روز بیاری بیرون، رسالت انبیا به هم میریخت. ماجرای بسیار مهم و شگفت‌انگیزیه که جوری هم از غیب عالم همتراز با ماجراهای امیرالمومنین سلام الله علیه، شاید یه خود افراشته‌تر عظمت زهرای مرضیه نهادینه شد. هم برای خواص جامعه اسلامی، هم برای ذوات مقدسه اطرت طاهره و هم برای بدنه جامعه اسلامی. و دشمنان مکتب اهل بیت و توحید هم رو فهمیدن که اگر موفق بشن آثار وجودی و برکات زهرای مرضیه رو کم بکنن، قدرتشون برای مهار راه خدا زیادتر میشه. حتی اونها با لعن و نفرین و بدبی را گفتن و اعلام انزجار و غلیظ کردن احساسات و عواطف، اگر به این قیمت باشه که به حقیقت فاطمه پرداخته نشه، موافقن. و این همون عیبیه که متوجه زندگی اهل ایمان شده و در پرداختن به حقیقت زهرای مرضیه ما عاجز و درمانده ایم، حتی به اندازه نیازی که میتونه سعادت دنیا و قیامت امت اسلامی رو رقم بزنه. من جزئیات این مسائل رو به فضل و قوه الهی در همین کلاس‌های تاریخ برای شما خواهم گفت، هم فرصت مناسبه هم زمان در اختیار ماست. فکر کنم که 20 جلسه ای در رابطه با این صد روز ما با هم دیگه گفتگو خواهیم داشت، اما امروز به مناسبت خاصش چند جمله ای رو خدمت شما عرض میکنم. شما میدونید خداوند متعال از اعطای کتاب، دادن کتاب و نبوت و رسالت و حکم و حکمت به انبیای عظام خودش تحت واژه آتینا نام برده، و آتینا عیسی الکتاب و البینات، و آتینا داوود زبورا، و آتینا سلیمان حکما. اما در تحویل کتاب به خاتم سفرای الهی واژه انزال به استخدام ذات اقدس او در آمده، انا انزلنا هو، ندادن. وقتی فرمود نازل کردیم، یعنی این کلام عالی الهی رو بود که به محضر پیغمبر ارزانی داشتن، نه پیغمبر رو در خدمت او قرار دادن. ولو اینکه اثر تربیتی و هدایتی اینا دوتا یکی، قرآن پیغمبر و پیغمبر قرآنه، اما پیغمبر رو بالانشین نکردن که قرآن بهش بدن، قرآن رو پایین آوردن. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ولی در هیچ کدام از این مراحل هم به پیغمبر منت نگذاشتن، همیشه پیغمبر اکرم در بیان الهی، در هدایت وحی، یک جایگاه رفیع در اوج عزت و اجلاله. اما وقتی امر به حضرت بانوی بانوان عالمین میرسه، قضیه غیر از این میشه دیگه. در رابطه با او نه انزال نه آتیناست که اعتیناست. انا اعتیناک الکوثر، انا اعتیناک دلالت بر انحصار میکنه. فرق اعتینا و آتینا در همینه که در اعتینا انحصاریه، یکیه، اون که میگیره یکیه، اونی هم که داده میشه یکیه، اون هم که اعطا میکنه یکیه. یعنی کلن اینها توحید داره و وحدت داره، ثانی دنبالش نیست. هم پیغمبر که دریافت کننده است، انحصاریه در بین تمامی اولاد آدم از اول تا آخر عالم، از شجره مبارکه نبوت و رسالت و امامت و ولایت فقط پیغمبر اکرمه که تحویل میگیره، هیچ کسی دیگه نمیگیره. و او در مقام ولایت از انبیا تحویل میگیره، یعنی پاداشیه که نه به رسالت پیغمبر اکرم که به پاس قدرشناسی از سلسله نبوت و رسالت به وجود مبارک اومیدن. و اون چی هم که داده میشه به هیچ کس داده نشده تا الان و من بعد از او هم داده نخواهد شد. انا اعطیناک، ما بهت دادیم. بعد شما وقتی که این اعطایی خاص مالک الملوکی رو میبینید، پیغمبر هست که ارتفاع پیدا میکنه، او رو همراه با امین وحی بالا میبرن و با دست قدرت مالک الملوکی خدا نور مقدس فاطمه رو در صلب پیغمبر جا میدن. این جزء مسلمات و محکمات و اخباره، چون یه بار اینا رو گفتم ازش عبور میکنم. تظاهر ناسوتی زهرای مرضی هم همینطوره، به این معنا که وجود مقدس پیغمبر و عالی قدر اسلام قبل از ایام بعثت و ایام نبوت به غار حرا میرفتن، یک ماه در اونجا کم زیاد بر اساس گزارش هایی که هست اقامت پیدا میکردن و خلوت پیغمبر هم معلومه چه خلوتیه، خلوتیه که امیرالمؤمنین میشناسه. یعنی کسانی که در خلوت پیغمبر قرار میگرفتن و میفهمیدن الا علی کسی نبود، فقط او بود که او نه هیکل پیغمبر رو که میدید، رسالت رو او رو میدید، نور وحی رو میدید. خودش فرمود ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح و نبوه، من این رو میدیدم، کسی غیر من این رو نمیدید. که اون چیزی هم که عظمت امیرالمومنین نسبت به بقیه است همین دیدنه، نمیفهمد فهم کردم، میفهمد دیدم. اما یک ماه بود، بعد از اون یک ماه پیغمبر میامد وارد حرم میشد، در شهر زندگی عادیش رو میگرفتن. خود پیغمبر هم فرزند وجود مبارک عبدالله و وجود مبارک آمنه بنت وهبه، یعنی سیر ولادت پیغمبر عالی قدر اسلام جنسش مثل بقیه است، من ذکره و انثا. امیرالمؤمنین هم همینطوره، ولو اینکه مادرش رو بردن از پهلوی شکافته کعبه عبور دادن و در زاویه از بیت المعمور مولود او رو به او تحویل دادن، اما او هم فرزند فاطمه بنت اسد و جناب ابو طالب علیه الصلاه و السلام. جریان به هم رسیدن امیرالمؤمنین هم همین وضعیته. اما در مورد صدیق طاهره اینطوری نیست، هم با دست قدرت الهی به صلب پیغمبر منتقل شد، هم وقتی هم که قرار شد تظاهر ناسوتی و ظهور ناسوتی پیدا بکنه، خداوند علی اعلا پیغام فرستاد که از خدیجه فاصله بگیر. و خدیجه هم یک شخصیت استثنائیه، فاصله بگیر. همین الان هم فاصله بگیر، نه اینکه بری تو خونه او رو در جریان قرار بدی، نه، همین که امین وحی به تو خبر داد پیغام برای خدیجه بفرست. باید از همین الان فراق و هجران باشه، خدیجه باید مهیا بشه. چند وقت؟ 40 روز. کجا؟ خانه مادر علی. مادر علی که همون که بطن کعبه رو مهیای قدوم او کردن، هرچی داشته خدا در این عالم ناسوت هست مهیا و مقدمه این حضور آسمانی و ملکوتی و عالی الهیه. خدیجه باید مهیا شه. لذا شما میبینید بعد از 40 روز انزوا و اعتزال پیغمبر اکرم از خدیجه کبرا و خدیجه کبرایی که همه موجودیتش پیغمبره، اینطور نیست که حالا رابطه اونها رابطه معمول بین یک زن و شوهری باشن که ما تو عالم تجربه برای هم دیگه داریم. این نیست. خدیجه بنده ایست که به قدرت عبودیت به جایگاهی رسیده که بطن او زاویه بیت المعموره. شما شنیدید هنگام ولادت حضرت بانو اهل تاریخ نوشتن که زنان عرب تحریم کردن ایشون رو، کسی نمی رفت، هیچ کسی کنار بستر خدیجه نمی رفت. اینا رو شنیدید دیگه. اما این حرف حرف تمام درستی نیست. 5 سال از بعثت پیغمبر گذشته یه تعدادی از زنها وارد اسلام شدن، از سابقونن، مثل فاطمه بنت اسد. زنانی هستن که نزدیکی به خدیجه رو بهش افتخار میکنن، شکنجش هم قبول میکنن. اما اینها نبودن، ریشش در تحریم خدیجه نبود، ریشش در ملکوت خدیجه بود. چرا؟ برای این که آیات کوثر در بطن اوست، برای که فاطمه در بطن اوست، وحی رو داره تحویل میگیره. زنای عرب چیکارن برن وحی تحویل بگیرن؟ ولا یمسه الا المطهرون. مطهرون کیان؟ مریمه، هاجره، آسیه است، ساره است. اینها غیب و شهود ندارن. وقتی قرار فاطمه باشه همه چیز هست، از هر جا به هر زاویه هستی هر کسی باید خودش رو به قدمگاه زهرا برسونه، بقیه نمیتونن این کارو بکنن. لذا اون مردم، حتی اونهایی که در اسلام بودن، در مقام و شایستگی نبودن که بخوان در کنار خدیجه باشن. مریم باید بیاد. خب این اومد، میبینید معرفت نسبت به فاطمه همونی که پیغمبر داره. چه معرفتیه؟ تا میرسه به زهرای مرضیه، در اون شرایطی که هست، خدا پدرت رو فدای تو کنه. تو عرب این تحمل نمی کردن. حالا خوب یه دختر خدا بهش داده، بعد این اولاد پسر و فلان اینها بوده، اینقدر تحمل داشته به رو خودش نمی آورده. ما نفهمیدیم بالاخره مناسباتش چیه. حالا یه دختر بچه ای داده به ایشون در کنار بعضی از عموها و عموزادهایی که داره، 15 پسر. این میاد، ما به عنوان خاتم الانبیا دنبال این هستیم، این داره خم میشه دستهای فاطمه رو میبوسه. فداها ابوها یعنی چی؟ توجه داشته باشید، این که پیغمبر میفرماید فداها ابوها، این عاطفه نیست، از جنس احساس و عاطفه که یه پدر به فرزندش داره نیست. چرا؟ چون پیغمبر وحیه. وقتی میگه فاطمه جان من فدات بشم، یعنی همه انبیا فدای تو هست. یعنی فاطمه در موقعیتیه که انبیا به فدا شدن نسبت به او به خودشون مباهات میکنن و ذات اقدس حق تعالی اراده اونا رو امضا میکنه و به عنوان شرافت برای اونا میپذیره. معلوم میشه ذخیره غیبه. فاطمه تو نور من نوری، خلقته من عظمتی و اسکنته فی سمایی. اما دردناک اینه که بشریت، اهل ایمان، با امانت بزرگ الهی به خاتم سفرا رفتار مناسب نداشتن. کار با زهرای مرضیه از کربلا مهمتر بود. همه حوادثی که در کربلا شد، همه شعله‌هایی که به خیمه‌های ابی عبدالله انداختن، به نظر من همش با همدیگه به اندازه یک آه جگرسوز فاطمه نبود. کار خیلی کار سختی بود. اما نکته اینه که ناموس کبرای خدا در روزهای پایانی عمرش در دو حادثه مهم قرار گرفته. یک، در گذشت پیغمبر اکرمه. علاقه فاطمه به پیغمبر قابل وصف نیست، نمیتونی کسی بفهمه چیه. دو، حقیه که از راه خدا ضایع شده. شما در همین دوران بیماری پیغمبر اکرم اسلام معمولا اسمی از زهرای مرضیه نمیشنوید الا یکی دو مورد که پیغمبر بود تسلای خاطر داد، آرامش خاطر بخشید، دخترم از خاندان من اولین کسی که به من ملحق میشه تویی. اما این نیست. در همین دوران قائم مقام پیغمبر و قائم مقام امیرالمومنین فاطمه است. مجاهده که جنس مجاهده او از مجاهده همه انبیا و اولیا افراشته تره و مهمتره. اینا رو باید شناخت، اینا رو باید آورد گفت. یکی دو فراز رو من به اقتضای حوصله جلسه برای شما عرض میکنم. دختر پیغمبر که وقتی رسول خدا فرمود فاطمه جان کار خانه با توست، یعنی اینکه کار خانه با توست همینطوری نگیم، یعنی اینکه دستاس به چرخونه نیم این کار رو انجام بده. نه، خانه توحید یه دونه بود، خانه پیغمبر بود و صاحب خانه توحید فاطمه بود. کار روزگار به جایی رسید که کوچه های بیلیاقت مدینه لاجرم زهرا رو کوچه گرد کرد. پیغمبر موظف بود، امیرالمومنین موظف بود، همه عالم و آدم موظف بودن ناموس کبرای خدا رو صیانت بکنن، نگه بدارن در خانه خودش، همون خانه ای که تنها خانه ای بود که مورد عنایت خدا بود. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمه، همین خونه بود، بقیه شعبه های او هست. کعبه هم از اون معنا پیدا میگه. کار به جایی رسید که لاجرم دختر پیغمبر شبانه باید دست حسنه رو میگرفت، به در خانه کسانی میرفت که تمام آبرو و عزت خودشون رو از ذره بودن در پیشگاه اینها به دست آورده بودن. خیلی کار سخت بود که امیرالمومنین وقتی معاویه بهش گفت شبانه همسرتو به در خانه مهاجر انصار بردی، امیرالمومنین فقط سکوت کرد. بعد رابطه وحیانی قطع شده، با چیکار کرد؟ با این برنامه چیکار کرد؟ تمام وحی وارد مسجد شد، فاطمه نبود، همه وحی بود. هرچی به همه انبیا نازل شده بود یک جا در قامت فاطمه وارد شد. صحبت کرده، فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه، وقتی خداوند متعال برای پیغمبرش خانه انبیا و آرامگاه اسفیا رو برگزید، ظهر فیکم حسکت النفاق، تا پیغمبر آروم شد نفاق شما آشکار شد. و ثمل جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل أغلين وحدر فنيق المبتلين فختل في أرساتكم. میگه پیغمبر که از میان شما رفت جامعه دل کهنه شد، شما مثل یک شیء فرسوده بهش نگاه کردید، گمراهانی که سکوت کرده بودن سکوتاش رو شکستن، شما هم منتظر بودید. پست رتبه ها بی لیاقت ها صاحب منزلت شدن و شطور ناز پرورده باطل به صدا در اومد، اومدن پشت در خانه های شما استقرار پیدا کردن. ببینید عبارت های دختر پیغمبر رو ببینید، و اطلع شیطان رأسه من مغرزه، همین که پیغمبر سرش پایین گذاشت شیطان سر خودش از مخفیگاه بیرون آورد. هاتفن بکم فالفاکم لدعوته مستجیبین وللغرت فیه ملاحظین. شیطان سرشو بیرون کرد، شما رو دعوت کرد، یه نگاه که به شما کرد همه شما رو اجابت کننده دعوت خودش دید. شیطان فهمید شما برای فریب خوردن آماده اید. ببینید مباحثی که زهرای مرضیه مطرح میکنه یک بحثای جامعه شناختی دقیقه، داره هویت تاریخی یک مردمی رو بیان میکنه که این میتوانه تا همه جای تاریخ حرکت پیدا کنه، بره تأثیر بگیره و بعد از همه امتها در همه عرصه‌ها و دورانها و قرنها نیروی بگیره برای سپاه شیطان. ثم استنحزکم فوجدکم خفافا و احمشکم فالفاکم غذابا و سمتم غیر ابلکم و وردتم غیر مشربکم. شیطان از شما خواست قیام کنید و بعد دید شما خیلی آسون این کار رو میکنید، ولی اصلا دردتون نمیاد در علیه پیغمبر قیام کنید، بدون هزینه این کار رو میکنید. غضب رو در شما شعله ور کرد و شما رفتید بر شطور دیگری نشان زدید. اینجا ببینید چقدر این عبارت زیباست. اجتماعی که زهرای مرضیه صحبت میکنه اکابر اصحابن، بزرگان کودتان. میفرماید شطور دیگری رو نشان زدید، چون رسم طوایف قبایل مردم برای این که مالکیتشون به احشامشون مشخص بشه و کسی مدعی نشه، شطور یا حیوانشون داغ میگذارن. زهرای مرضیه میگه شما شطور دیگری داغ زدید، یعنی اون چه که متعلق به علی ابن ابی طالب بود عوض نشد، شما داغ زدید و قصب کردید. این عبارت چقدر سنگینه، چقدر دقیقه. بعد میگه به آبی وارد شدید که سهم شما نبود، شما نباید از اون آب مینوشیدید میبردید. هازا والعهد قریب والکلم رحیم والجرح لما یندمل. همین کاری هم که شما انجام دادید در حالی که زمانی از پیغمبر نگذشته بود، کهنه نشده بود، هنوز موضع زخم پیغمبر در قلب ما وسیع بود و هیچ نشانی از التیام جراحت سینه ما وجود نداشت. و رسول لما یقبر، زمان این کارو کردید که ما الان پیغمبر رو دفن نکرده بودیم. ابتدارا زعمتم خوف الفتنه، این کارم از ترس فتنه انجام دادید در حالی که خودتون در فتنه سقوط کرده بودید. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، شما به کفر برگشتید. خب ببینید این عبارت هایی که زهرای مرضیه داره میگه تمام مفاهیم قرآنه، همه اون چیزهایی که پیغمبر اکرم آورده به مردم ابلاغ کرده، 23 سال بر اونها پافشاری کرده. بعد یه نگاه کرد به اینها و فرمود وای بر شماها، چرا نذاشتید حق در مرکز خودش استقرار پیدا بکنه؟ چرا نذاشتید خلافت بر پایه‌های نبوتش بچرخه؟ یعنی افشاگریه دیگه. یعنی شما وقتی که این را آوردید، داغ زدید، گرفتید، پایه نبوتیشو گرفتید، دیگه خلافت دینی نیست، سلطنته، پادشاهیه. یعنی قبل از این که امیرالمومنین وارد این میدان بشه، زهرای مرضیه رأی باطل شد به دولت کودتایی زده. میگه شما از خانه‌ای که بانگ جبرئیل به اون در اون به گوش می‌رسید خلافت بیرون کشیدید، حق رو بردید، قصب کردید، در جای قرار دادید، در حالی که اون که صاحب این امر بود به دنیا و قیامت این قضیه عالم آگاه بود. الا ذالک هو الخسران المبین. ببینید چه خسارت بزرگی بود. و من الذی نقم من ابی الحسن، خب چی شد که کینه علی تو دلش با افتاد؟ بعد خودش جواب میده نقم من والله نکیر سیفه و قلت مبالاته لحتوه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله. شما نمیگید برای چی کینه علی تو دلتون افتاد؟ من میگم شما از صلابت شمشیر علی ناراحت بودید. از بی‌اعتنایی علی به مرگ و شجاعت اون ناراحت بودید. و غیرتی که اون نسبت به دشمنان خدا داشت. شما از جنگاوری عبرت آموز علی ناراحت بودید. شما از احاطه علی به کتاب خدا ناراحت بودید. میدانستید که علی از جنس خداست. گیر شما همین قضیه بود. یه حرف رو که امروز زهرای مرضیه میذاره در عهد عثمان ابو سفیان زد، در عهد سال 61 امام حضرت سید الشهدا یزید در قیس اشیاخی به بدر شهدو، این همه حرفایی که اون روز اونا گفتن زهرای مرضیه در این شرایط داره بیان میکنه. بعد میفرماید و تالله مالو عن المحجة اللائحة و تکافو عن زمام نبذه الیه رسول الله. به خدا سوگند اگر پادرمیانی میکردید و امر علی رو نمیگرفتید، میذاشتید کار به دست خود او سپرده بشه، علی اینقدر شما رو آروم راه میبرد. حق هر کسی رو به اندازه خودش بهش میداد، هیچ کسی زیاد نمیدید. و نسلهم و نسح لهم سرا و اعلانا. علی بود همواره یواشکی به شما نصیحت میکرد، در جمعتون خیرخواهی میکرد. اگه علی به حکومت میرسید از بیت المال شما غارت نمیکرد، به اندازه ای که رفع آتش و تشنگی بشه و رفع جو بشه، علی از این دنیا توقع نداشت. معلوم میشه در تمام دورانی که با امیرالمومنین زندگی کرده همیشه همین دلسوزی رو برای علی داشته. داره شهادت میده، میگه من هر وقت علی رو دیدم آب رو میخورد که نمیره. لقمه نانی برمیداشت برای اینکه از گرسنگی زمین نمونه. اگر علی رو میذاشتید زاهد و حریص به دنیا و راستگو دروغو از همدیگه تمیز داده میشد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. اگه مردم ایمان داشتن و اهل تقوا بودن
و پای علی می ایستادن لفتحنا علیهم برکاتون من السماء والارض. اگه علی میمون درهای برکت آسمان به رو مردم باز میشد. ولیکن کذب و فاخذناهم بما کانوا یکسبون. اما دروغ گفتید، تکذیبش کردید و موجب شدید که عذاب الهی نازل بشه. بعد نکته مهمیه، میفرماید اتقولون موت محمد. شما دارید میگید پیغمبر از دنیا رفت، بعد اشاره میکنه البته مرگ پدرم مصیبت بزرگی بود، در نهایت وسعت شکاف و روزنه اون قابل پر کردن نیست و زمین در غیبت او تاریک شد. شما تاریکی جو نفهمیدید. چرا؟ چون چشم نوربین نداشتید از اول. و کسفت شمس و القمر، خورشید تاریک شد، ماه خسوف کرد و انتثرت نجوم لمصیبته، ستاره ها بیفروغ شدن. وکتت الامال و خشعت الجبال، آرزوها نابود شد، هر امیدی ناامید شد. و کوه ها در هم فرو ریختن. بعد نکته مهمی که میفرماید اینه و اضیع الحریم، حرمت ها هم پایمال شد. و اضیلت الحرمت و عند مماته، بعد پیغمبر برای ما احترامی نموند، حرمتی حفظ نشد. فتلک والله نازلت الکبرا والمصیبت العظما، خیلی مصیبت بزرگیه. بعد همین عبارت ها رو ادامه میده. بعد میفرمایند که یک نگاه کردن دختر پیغمبر یک حالت استثنایی پیدا کرد، گفت البته حکم خداست، حکم فصل و قضا اون حتم، این اراده خداست. و ما محمد الا رسول. این حرف فاطمه میزنه، میگه پدر من یه فرستاده بود، قد خلد من قبل رسول، قبل اون فرستاده های اومده بودن. افا این ماتا او قتله انقلبتم الا اعقاب بکن، حالا که اون مرده، ترجمهش زبان حالیش این میشه، حالا که او از بین ما رفته شما باید به جاهلیت برگردی. بر نگردید، ولی اگه برگردید به خدا زیان نمیرسونین. شما اگه دقت بکنید ببینید، همه اینا معارف و معالم دینه. چی کارهایی کردن اینا؟ جواب حرف حرف بود. دختر پیغمبر زود خانه نشین شد، معلوم میشه رفتن تو مسجد و کوچه و خیابون برای اینها هم ناگوار بوده. میدونستن اگه فاطمه پاش به خیابونها و کوچه ها باز بشه، روزگار اینها به هم میریزه. رضا خانه نشینش کردن، گفتن بذارید فاطمه هر کاری که میخواد انجام بده تو حجره خودش انجام بده، بیرون نیاد. لذا در بستر بیماری قرار گرفت. نوشتن حضرات حسنین، زینب و کبرا در کنار بستر او میموندن. بعد در احوالاتشون نوشتن مثل مرغ‌های شکسته بال بودن. ام سلمه زن ابو رافع و اسماء بنت امیس هم ندیمه بودن در این کنار. یه روز گفتن زنان مهاجر و انصار میخوان با شما ملاقات کنن. چون خانم ها عواطفشون دقیق تر از آقایونه. قابل درک و فهم نبود. کی باورش میشد زهرا رو کتک بزنم؟ خلوت میکردم با هم گفت میزدن. اومدن فاطمه فرمود بیان. وقتی وارد شدن نشستن دیدن خیلی دختر پیغمبر شکسته است، خجالت کشیدن اول، بعد سوال کردن یا بنت رسول الله کیف اصبحت من علتک؟ با این حال بیماری، با این وضعیتی که داری چطور شبت به صبح رسید؟ به قول ما صبح خیر و شب بخیر بهش گفتن. دختر پیغمبر فضای جلسه رو مدیریت کرد. قالت علیه السلام اصبحت والله عائفتا لدنیا کن قالیتا لرجال کن. به خدا قسم شبم صبح شد در حالی که از دنیای شما بیزار بودم و هیچ چیزی غیر بغض مردای شما در دل من نبود. لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم. اونا رو از دهان خودم بیرون انداختم و بعد از اون که به دهان گرفتمشون امتحانشون کردم بدم ازشون اومد. این که فرمود از دهان انداختمشون یعنی وقتی امتحانشون کردم عمل اونا باعث بیزاری من شد، دیگه حرفشون هم نزدم. اونا از امتحان خوب از سربلند بیرون نیومدن. فقبحن لفلول الحد، چه زشته از اون چه تندی و تیزی مطلوب اونه. مراد حضرت بانو اینه چیزی که انتظار تیزی ازش هست، مثل چاقو، مثل شمشیر که باید تیز باشه، وقتی کنده دیدی چی بیخاصیت میشه، چقدر آزار دهنده میشه. زهرا میگه من از اینها توقع تیزی بر مسیر و بر صراط پیغمبر داشتم، اما در دفاع از حریما کند شدن، عمل نکردن. و لعب و بعد الجد، چقدر زشت بازی کردن بعد از یک کار جدی و یک کوشش حتمی. 23 سال در کنار پیغمبر مجاهده کردن، به یه بازی فروختنش. همینطور ادامه داد، نوشته زنان مهاجر و انصار تمام روح و روانشون به هم ریخت. اینا اومدن وقتی وارد حریم شوهراشون شدن معلوم میشه همه اونها رو به هم ریختن. اینا اومدن اینطور مطرح کردن، گفتن خانم علی نیومد، اگه اول حسن زودتر میومد ما با او بیعت میکردیم. دختر پیغمبر فرمود برید بیرون، مگه پیغمبر نفرمود مثلا علی یه مثلا الکعبه؟ علی باید بیا، شما باید میومدید. دیگه وقتی اینها بیرون رفتن روزگار زهرای مرضی پیوسته رو به افول گذاشت. تقریبا همون جنس دردهایی که 4-5 روز تو بدن پیغمبر اکرم بود شدیدتر او تو همین دوران به وجود مبارک زهرا تحمیل شد. کار زهرای مرضی این بود یه وقتای امیرالمومنین رو میگفت علی جان بچه ها رو ببر بیرون. بعد اسماء بنت امیس میگه همین که امیرالمومنین و بچه ها بیرون میرفتن صدای ناله فاطمه بلند میشد. تو مسجد بود، بهش خبر دادن فاطمه رو دریا. ابن عبدالحدید میگه علی تا از مسجد اومد خونه سه بار با صورت زمین خورده بود. علی که اومد تو چارچوب در، بعضی ها گفتن امیرالمومنین رفت سر فاطمه رو به دامن گرفت، حالا فرق نمی کنه کدومش. تا رسید نوشه و نادا ها یا زهرا فلن تو کلم ها، اما فاطمه جوابی نداد. فناداها یا بنت محمد المصطفی فلم تکلمه. امیرالمؤمنین صداشو آزادتر کرد، یا بنت من حملت الزکات فی طرف رضایی و بذلها علی الفقرا فلم تکلمه. فاطمه جواب نداد. امیرالمؤمنین غریبانه سرش رو از سر یأس چکه داد به دیوار و چارچوب در. نوشته فناداها یا ابنت من صلا بالملائکت فی السما، بازم فاطمه جواب نداد. کار علی به التماس افتاد. میگه نگاه کردم دیدم علی در حالی که بلند بلند گریه میکنه صدا زد یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی. من علیم، قال ففتحت عینیها، تا شنید نام علی چشماشو باز کرد. ففتحت عینیها فی وجهی و نظرت الیه و بکت و بکا. که نگاهی این دو با هم دیگه تلاقی پیدا کرد، علی گریه میکرد و فاطمه گریه میکرد. با مهربانی سر فاطمه رو به آغوش کشید. معلوم میشه خانم خیلی بیرمق و ناتوان شده بوده که امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کرد من لذی تجده اینه فعن ابن عمک، فاطمه جان چیت شده؟ دوباره تکرار کرد من علیم. زهرا چشمشو باز کرد، یه تبسمی به سیمای امیرالمومنین کرد، فرمود پسر عمو من مرگ رو مشاهده میکنم. انی اجد الموت الذی لا بد منه، هیچ چاره‌ای هم دیگه نیست دیگه، این آخرین وداعای ماست. بعد فرمود فیصبحان یتیمین غریبین منکسرین فانهما بالامس فقدن جدهما. یه نگاه به علی کرد، علی جان این به یتیمای من دل شکستن، دیروز جدشون رو دست دادن. والیوم یفقدان امهما، امروز هم آخرین روزیه که من در کنار اینا هستم. درد اینجاست که من مجلس آماده کنم تعبیر بدم. میگه همینطور نگاه زهرا از سیمای علی چرخید، اومد رو سیمای حسن نشست. چی گفت؟ فلویل لامتین تقتلهما. هی وای بر اون امتی که اینا رو میکشه. خب حیف شد دیگه. اما فاطمه ترجمه هم داره، ترجمه فاطمه زینبه. هر حرفی که فاطمه نتونسته بگه زینب گفته. میگه تو کوفه همه هله هله میگردن، کف میزدن. زینب یه نگاه کرد از بالای موکبه. راوی میگه تا زینب نگاه کرد نفسها تو سینه‌ها حبس شد، زنگ شتورا از صدا افتاد. دختر علی حرف میزنه بعد از این همه ماجرا چی میخواد بگه؟ گو الحمدلله و الصلاة علی جدی رسول الله. اما بعد یا اهل الکوفه یا اهل الختل و القدر اتبکون، واسه چی گریه میکنید؟ چرا گریه میکنید؟ فلا رقعت دمعت و ولا حدعت رنه. ایشالله هیچ وقت اشک چشماتون خوش نشه، هرگز نالهاتون خاموش نشه. اتبکون و تنتهبون، گریه میکنید، ناله میکنید. ای والله فبکو کسی را و از حکو قلیلا. ایشالله گریه هاتون همیتا ادامه پیدا بکنه و هیچ خنده رو لبهاتون نیاد. فلقد ذهبتم به آرها و شنارها ولن ترخصوها به غسل بعدها ابدا. برای این که به حقیقت شما به ننگ و آر آلوده شدید و این پلیدی و این ننگ هرگز قابل شستشو نیست. برای چی؟ برای این که شما سلیل پیغمبر رو کشتید، کسی که پناه شما بود، کسی که هر وقت گرفتار می شدید می رفتید سراغ او، کسی که در خوشسالی ها یاورتون بود. همین اینا رو زینب به اونها یادآور شد. به حال زینب چی گذشت خدا میدونه. فقط یه وقت نگاه کردم دیدن حضرت زین العابدین اومد. عمه جان صبر کن، شما من جلسه رو تحویل میدم، اما همه خطبه های زینب رو تو این منزل ها با خطبه فاطمه زهرا بگیرید. یکیه. اگر ازتون پرسیدن زینب کیه، بهترین معادل شاید این باشه: زینب ترجمه فاطمه است. اونجا ضربه به پهلوی او زدند و اینجا ضربه به قلب زینب زدند. ولا حول ولا قوه.